أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندم تا جایی که بتونم بلندتر صحبت میکنم و تا من حنجرم چون خرابه یا بلندتر بگم به صرفه میافتم دیگه. یه بحث دیگری رو صاحب کفایه مطرح فرمودن راجع به مفسده دنیویه، و این مفسده دنیویه رو صاحب کفایه ایراد بش دارن. ما هم سه تا ایراد به کلام صاحب کفایه داریم. این بحث امروز ماست. اول مفسده دنیویه رو بگیم چیه. بحث تو ادامه بحث روز گذشته هست. میخواستیم بگیم ظن مجتهد حجته. دلیل اول ما از چهار تا دلیل این بود. گفتیم مجتهد وقتی ظنی به یه حکمی پیدا بکنه، معناش اینست که این حکم دارای مصلحت دنیوی است رو اعتقاد شیعه، که حتما هر چیزی که میگه واجبه یه مصلحت ملزمه داره، اگه مستحب باشد مصلحت غیر ملزمه داره. این رو مبنای شیعه اینه. حالا اینجا بحث امروز ما ظن به حکمه. فرمودن اگه کسی مجتهد 70% میگوید حکم اینه، معناش ملازمه داره، با اینکه در واقع داره میگه 70% مصلحت توشه. پس اگر مخالفت بکنه، دارد مخالفت میکنه با یک مصلحتی، دارد مصلحت رو تفویت میکنه بر خودش، یا دارد ضرری رو به خودش وارد میکنه، در صورتی که اون زن به حرمت باشه. میگه 80% این چیز حرامه، معناش نیست که 80% ضرر دارد. حالا اگه مخالفت بکند با ظن خودش و وعده رو حرام مرتکب بشه، ضرر به خودش وارد کرده. عقل انسان میگه ضرر رو به خودت وارد بکنی درست نیست، باید دفعش کنی ضرر رو. دقت کردید ما دو تا بحث کردیم، یکی ایراد ضرر بر خود جایز نیست، دوم تفویت مصلحت از خود جایز نیست. تفویت مصلحت الان بحثش نمی کنی، میرد بحث فردامون انشاءالله. اینا رو بحثو چون وصله به همه، اما فرصت کوتاهه. والله کاش فرصت بود یک ساعت همین بحثا رو با هم باید میکردیم. من تو ناچاری حالا بحثو نصفشو بگی. فعلا پس بحث ما این میشه، کسی که مجتهدی که ظن به حرمت یک چیزی داره، دیگه وجوبا نمیگیم، ظن به حرمت یک چیزی داره، معناش اینه که ظن به ضرر اون چیز داره، و اگر مرتکب بشد اون حرام را، اون حرام ظنی، در این صورت یک ضرر ظنی به خودش وارد کرده و هو لا یجوز، عقلا جایز نیست. عقل میگه این کارو نکن. یه استدلال آقایون بود که دیروز خوندیم اینو. صاحب کفایه اینو قبول ندارن، میگن که وقتی یه چیزی حرامه 80% میگید حرامه، این حرامه 80%ی که معناش وجود ضرر که نیست که، بلکه معناش وجود منقصته، نقصه. نقص همیشه ضرر نیست، اونم نقص در فعل. مثلا فرض کنید، من یقینشو مثال میزنم دیگه، حالا بحث ظنیه امروزمون هم همونه. اگه من یقین دارم یه کاری حرامه مثل سرقت، این معنیش نیست که اگه سرقت کنم ضرر به من وارد میشه، این که نیست که. آخون هم ندارن میگن، میگن چیزی که حرامه که ضرر به فاعل نمیرسه، که نقصست بگید یه عملیست که نقص برای فاعل، قبیح، زشت این کارو بکنه، حق دیگران داره ضایع میکنه، اما برای فاعل ضرر نیست بلکه نفع هم هست. حالا همین مثالا تو شرابش بیاری، تو زناش بیاری، تو همه چی. کسی که زنا میکنه آیا داره ضرر به خودش وارد میکنه؟ مثالای حرام معمولا اینطوریه، کسی که حرام مرتکب میشه که ضرر به فاعل وارد نمیشه، که اتفاقا نفع هم بهش وارد میشه. حالا یا نفع شهوانیه، نفع پولیه، نفع نمیدونم امواله، این چیزا. خیلی حالا حرام ها رو باید یکی که این مثال بزنیم تا ببینیم تو هر کمش چی چیه. کسی که نگاه حرام میکنه، کسی که مثلا غیبت میکنه، این چه ضرر به خودش وارد میکنه؟ لذا صاحب کفایه میفرمان این درست نیست که بگیم کسی که حرام مرتکب میشه حرام ملازمت دارد با ایجاد ضرر بر خود. میگن نه اینطور نیست، باید بگویید که حرام کسی اگه مرتکب شد داره یه نقص فعلی انجام میده. حالا تو ما نحن فیه زن بود، میگیم مجتهدی که زن به حرمت یه چیزی داره. دیروز مثال نبیز رو زدیم، وقتی نبیز رو 80% میگه حرامه، یعنی 80% نقص فعلی دارد این فعل فاعل، این کارش رو نقص داره. اما نگیم ضرر به شواره، ضرر وارد نمیشه، تو آن کیف هم میکنه. این صحبت صاحب کفایه. ما حالا خیلی باید حرف بزنیم، یه مقدار جا انداختن این مطالب نیاز به توضیح خیلی داره، اما دیگه حالا ما اینجا به همین اندازه اکتفا میکنیم. ما 3 تا ایراد به صاحب کفایه داریم. ایراد اول ما اینه که شما گفتید این زن، زن به حرمت ملازمت دارد با نقص فعلی برای شخص فاعل. میگیم اتهام برای شخص فاعل نیست. بگید کسی که کار حرام مرتکب میشه برای شخص فاعل منفعت ممکنه باشه؟ حالا مثلا همین سرقتی که میکنه، اینجا کجا میگید فعلش من قصد داره؟ آخون گفتن من قصد فعلی، میگیم نه فعلش من قصد نداره، اتفاقا منفعت داره برای شخص فاعل دون نوع، برای نوع جامعه نه اینطور نیست. اینو باید یه مقدار روش باز تأمل بکنیم. پس کار حرام ضرر برای فاعل نه. آخوند گفتن یک نوع منقصت فعلیست، فعلش بده چون دزدیه، قبیحه، بهشون عرض میکنیم اینم نیست، اتفاقا فعلش منفعت است برای فاعل، وقتی دزدی میکنه یه مالی میره تو زندگیش. ما باید بگیم که منفعتون لشخص الفاعل دونن نوع، نسبت به نوع جامعه نخه نیست. اگر اینو گفته بودن اشکال نه. مثلا زنا، همین زنایی که مثال زدیم مثال خیلی واضحشه. کسی که میاد حرام مرتکب میشه فعل او برای شخص خودش منفعت داره، داره یه شهوتی رو برای خودش جلب میکنه. خب این شهوت منفعت برای شخصشه، اما برای نوع جامعه چی؟ زنا بده، ضرر وارد میشه. اگه بخواد جایز باشه زنا، وقت ببینید چی میشه، اختلاط میاه میشه دو ولد و زناها با غیرشون، دیگه تشخیصش مشکله سو، این دیگه خیلی بحث بد میشه. یا مثلا حتی ترک خمس و زکات. حالا ما خمس و زکات رو جزء واجبات میدونیم، جزء محرمات که نیست، اما گاهی میان واجبات رو ترک روش میذارن، آن میگن ترک او میشد حرام. خب همونم باز مثال میزنیم، کسی که خمس مالشو نمیده آیا من قصد فعلی داره؟ آخوند گفتن من قصد فعلی، یعنی من قصد فعلی که نداره که، این نقص فعلی نیست، این پولش تو خونه میمونه. باید چی بگیم؟ باید بگیم مفسده دارد برای نوع جامعه که کمک نمی کند به دیگران، اما برای شخص خودش منفعت داره. این ایراد اول ماست. حالا ما ایراد دوممونم ادامه همینه، یعنی یه مقدار اینا مکمله، اینا باید با هم بهش توجه بشه. فعلا میگیم این قبحی که مطرح کردید و گفتید من منقصت فعلی، اینو تبدیلش کنید به منقصت نوعی. عبارت ها اگه این کار رو بکنید دیگه اشکالی نداره. نکته دوم اینه گاهی مفسده نوعی با مصلحت نوعی تعارضه. اصلا هر دوش نوعیه. ما الان داشتیم گفتیم شخصی، میگفتیم شخصا این آقا وقتی زکات نمیده یه سودی رو تو خونش نگه داشته، اما یه مفسده یه نوعی برای جامعه داره که نوع فقرا اینا دستشون محروم از خمس هست. حالا عرضم میرد بالاتر از این و اون اینه که میگیم هر دوش نوعیه، هیچ کدوم شخصی نیست. و اون اینه که اگر ما بیایم دو تا مطلب رو با هم بهش توجه بکنیم، بگیم اگر این آقا زکات بدهد، وقتی زکات میده به ضرر شخصشه، اما یک مصلحت نوعی برای جامعه هست. مصلحت نوعی برای نوع فقرا. در همین زکات اگر بخواد بگوییم زکات بده، یه مفسده یه نوعی هم هست و اون اینه که داریم تکلیف میکنیم نوع مکلفینا، نه شخصشا. به یه شخص خاص که نمیگیم زکات بده یه خمس بده که، این که ما کل مکلفینا میگیم یجب علیهم اعطاء الزکاه، این چیه؟ یه تکلیف است بر کلشون، یه مفسده است. اینا میگن مفسده یه نوعی، چون یه قانون داریم وضع میکنیم برای نوع جامعه. وقت بعد میایم دو تا مفسده و مصلحت با هم میسنجیم، میگیم کدوم اکثره. اگر بگوییم زکات بده، مفسده یه نوعی است برای نوع مکلفین که باید زکات بدن، اما از اون ورم مصلحت نوعی است برای فقرای جامعه. بعد میان مفسده و مصلحت رو با هم میسنجیم، این مصلحت فقرا بیشتره. وقت چی میگیم؟ میگیم زکات رو بدید. این دین اسلام اینو داره میگه. لذا تو این مطلب دوم یه پله رفتیم بالاتر و اونه که مصلحت و مفسده رو هر دو رو نوعی گرفتیم، هیچ کدوم شخصی نیست. حالا این مسئله، حالا بس حالا بس معلوم تو مسئله مفصل نوعیه سا. اینو شما بفرمان آیا کسی که زکات میده، حالا من لفظ کس رو میگم این درست نیست، باید بگیم نوع مکلفین رو ما داریم حکم اسلام میذاریم رو گردنشون، میگیم ایال مکلفین همه تون باید خمس بدید. اینا باید بگیم مفسده یه نوعی، چون وقتی همه رو وادار میکنیم به یه قانون، مفسده شخصی که نیست که، مفسده نوعی. این مفسده یه نوعی معناش هم اینه که پول کم میشه. اینا رو توضیح میدم که یه چیز دیگه نیاد تو ذهنتون. منظور همینه. مفسده هست یعنی وقتی پول میدن مردم خمس میدن، میگه ضرر به مالم وارد میشه. خب اینا میگه مفسده یه نوعی، مقابلش مصلحت نوعیه و اون مصلحت نوع فقرای جامعه هست. بعد نگاه میکنیم مصلحت نوع فقرا اون لازمتره، اون بیشتر به دردشون میخوره. لذا به نوع جامعه ای که زکات یا خمس میدن میگیم بدهید زکاتتون رو ولو ضرر نوعی بکنید، طور نید، چون مصلحت بالاتری میاد. مثال دیگهش این چهار راه، سر چهار راه اگه افراد سر چراغ قرمز بایستن یه مفسد است براشون، چون دلش میخواد وای نزده، میخواد بره. دیدید خیلی هم دنبالن که پلیس نباشه، دوربین هم نباشه، میزنه چراغ طرف میره. این همینه، اینا دارم میگم، چیز دیگه نمیگم، همینه دارم میگه وای سادن برام ضرره، ضرره دیر رسیدنه. اما دقت کنید، تو جواب اول میگفتیم ضرره شخصی، الان دارم میگم ضرره نوعی. این جواب دوم من یه مقدار کامل تره. چرا؟ چون به یه راننده نمیگیم وای ساکه، یه قانون گذاشیم برای کل کشور، هر ماشین هر جا پشت چرا خطر بود بیس، و همه شون دارن ضرر میکنن، اون میشه ضرر نوعی. اما چرا ما این ضرر نوعی رو تحمیل میکنیم؟ به خاطر به دست آوردن یه مصلحت نوعی بیشتر. مصلحت نوعی بیشتر اینه که ازدحام ماشینا نشه و راحت تر افراد برن، تصادف کم تر بشه یا اصلا نشه و به مقصد برسه. اونم مصلحتش بوده. اینم جواب دوم ما. جواب سوم اشاره است به فرمایش که آقا داشته. حالا آقا گوش کنند که ظاهرا رفتندش. جواب سوم ما اینه که این مفسده نوعی که میگم زکات بده مالش کم میشه، مفسده هست، مصلحت شخصش هم نگاه بکنید، یه طرف حرف نزنیم. درسته به آقا میگیم خمس مالتو بده به نفع فقراست، اما به نفع خودش هم هست. ما برای خودش فقط گفتیم ضرر، آخوند گفتن ضرر فعلی، بعد ایشون گفتن نخه ضرر فعلی نیست و نقص بگید، اسمشو عوض کردن، گفتن ضرر نیست، منفعته. اما منفعتیست که نقص است توش. مثالا میزن آوه اینا رو زدن که آخون اینطوری جواب دادن. ما هم این جواب سوم حالا داریم میدیم. این جواب یک دو سه رو به ترتیب اگه بریم جلو قشن میرسیم به همین نکته. ما تو جواب اول گفتیم اصلا نقص فعلی نیست و نقص فاعلیه، و بگید این فاعل کارش درست نیست، و گاهی هم منفعت است برای فاعل، برای شخصش، اما برای نوع جامعه ضرره. تو جواب دو اومدیم گفتیم شخص فاعل هم نگو و بگو نوع، اصلا نوع با نوع بسنج، بگو وقتی زکات میدهد نوع مردم ضرر میکنند از دادن زکات، نوع فقرا هم مصلحت به دست میاره، و این با او با هم چی میشه؟ تعارض میکنه. این جواب دوم. تو جواب سوم چی میگیم؟ میگیم که وقتی کسی زکات میده یه ضرر مالی میبینه، اما یه مصلحت معنوی کسب میکنه، و ما اینا فقط نگاه ما به شکم فقرا نباشه. دین اسلام اتفاقا خود شخص رو بهتر ملاحظه میکنه تا فقرا را. هنوز مردم اینو نمیدونن، لذا میبینید میاد وصیت میکنه، میگه بعد از مردن من این خونه منو بدید در راه خدا، بدید به فقرا. دین اسلام میگه نه، یه کار بالاتر یادت میده، و اونی که تا خود زنده هست این کارو بکن. خب این تا زنده هست خونه رو بده، با بعد از مردنش خونه رو بده، خونه که کوچک و بزرگ نمیشه که، خونه همون خونه است. وقتی خونه بذاره در اختیار فقرا، خب میان استفاده میکنه. فرقش برا معطیه، اگه با دست خودش بده سخاوت تو وجودش ایجاد میشه، یه مرتبه قربه به خدا پیدا میکنه. وقتی وصیت میکنه بچه هاش بدن، خودش سخاوت پیدا نمیکنه، یه سخاوت خیلی کمی پیدا میکنه، 5%. دین اسلام اینو میگه، میگه خودت بده تا سخاوت پیدا بکنی. وقتی اون قد بخیله که میگه من دلم نمیاد با دست خودم بدم، میده به یکی دیگه، میگه شما بعد از مردنم هم بده که من نبینم دیگه. خب ملاحظه کردید این داستانه که در زمان پیامبر یک کسی یه انبار خرما رو وصیت کرده بود به فقرا بدن، بعد پیامبر یه دونه خرما رو برداشتن نشون دادن، گفتن اگه تو زمان حیاتش این یه دونه رو داده بود ثوابش بیشتر از کل انبار بود. اینو دقت کنید، معناش اینه که اگه میخواید شکم فقرا رو نگاه بکنید، انبار خرما انبار خرماست، فرق نمی کنه تو زمان حیاتش یا بعد از حیاتش، بالاخره یه انبار خرماست مثلا 10,000 کیلوه میدن به فقرا. اما دین اسلام فقط شکم فقرا رو نگاه نمی کنه. اگه شکم فقرا بود که فرق نمی کرد، میگو بذار برات از مردنت بده. دین اسلام میگه تا زنده ای بده، ولی همون 10,000 کیلوه، اما میخواد خود سخی بشی. این صفت سخاوت باعث میشه که یه مصلحت بزرگی میاد تو وجود شما، یه ضرر شخصی مالی میکنی که انبار خورما رو میدی، اما یه مصلحت معنوی بزرگی رو تحصیل میکنی. و آنچه تحصیل کردی بزرگتر است از آنچه که از دست دادی. حالا من این آیه 92 آل عمران رو میخونم چون تفسیر به چیز دیگه شده، اما امروز حالا میخوام یه تفسیر جدید براش بکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این لفظ تحبون رو چرا یحبون نگفته؟ مفسر این چیزایی دیگه میگن، حالا امروز میخوام این تو بگی. اگه میگفت یحبون یعنی ببین فقیره چی چی لذت میده، چی چی دوست داره، چون شکمه اونو میخواد نگاه کنه ببین چی میخواد، این پتو رو میخواد یا اون پتو رو میخواد، این فرش رو میخواد یا اون فرش رو میخواد. قرآن میگه هر چی شما دوست داری، چون میخواد از دست شما کنده بشه، دلت کنده بشه از آن چه دوست داری، اینو بده تا شما به یه نتیجه بزرگی برسی. اینم یه بحثه، این بحث خیلی مهمیه. ولی قرآن میگفت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما یحبون، زیاد فرقی هم نداره. در اتفاق هلال احمر جهانی اومده بود اصفهان، یه بار ما موچشو باز کردیم، اومده بود پیش ما، گیره آخون نیفتاده بود، اومد و خبرنگار ازش پرسید که شما تو کشورهای مختلف میرین، هلال احمر کشورهای دیگه خب بالاخره تو حوادث به زلزله زده و سیل و این چیزا کمک میکنه، گفت هلال احمر ایران رو نمره چند بهش میدی؟ گفت نمره 15 میده. من دم عجب بی انصافی گذاشتم تا صحبت خبرنگاره تموم شد، بعد بهش گفتم البته شما درست گفتی که 15 است، چون نگاه میکنی مثلا تو اروپا اموالی که تو انبار هلال احمره یه مقدار بیشتره، چادر و امکانات بهداشتی، اینجا تو ایران گفتی 15. اما ای کاش چشمتو باز کرد، چشم دلتو باز میکردی، شما نگاه فقط به ظاهر نکن، تو ایران یه کاری میکنن که تو اروپا و آمریکا اینا نیست. و همین لنتنال بر رو براش خوندن، اون که مسلمان نبود اما یه معاون داشت همراهش بود، تا گفتن لنتنال بر دیدم دنبال آیه رو خوند، فهمدم که این مسلمان است. اما براش خیلی جالب بود، گفتم ببین ما با شما فرقمون اینه، شما میگید ببین فقیره اون که تو آسیب دیده چی چی دوست دارد بهش بده، ما تو دینمون میگیم هرچی تو دوست داری بده، و این دیده نمیشد با چشم، اما تو فرهنگ ماست، تو فرهنگ ما اینه، تو حبونه نه یو حبون. وقتی این تفسیر رو براش گفتم خیلی براش جالب بود. البته دو نکته دیگه هم گفتم، یکی هم بحث نیت بود، گفتم تو کشورهای دیگه وقتی کمک میکنن برای خدا نیست، خدا رو قبول نداره که میدهد که جلو دوربین عکسش بگیرن و بعد تشکر بکن. گفتم تو کشور ما وقتی میرن کمک میکنن، طلبه ها دیگه میرن اصلا شب نصف شب اصلا کسی میرن کمک میکنن، از زیر آوارها افراد در میارن کمکشون میکنن، اصلا کاری به این ندارن، برای خدا میرن کمک میکنن. گفتم میرن شما تو خارج نمیبینی اینجا هست. سومیش هم از آیه 8 براش گفتم، بحث عیسی رو گفتم، گفتم اینجا وقتی کسی دارد و نیاز دارد، بعد یکی دیگه هم ندارد و نیاز دارد، نیاز او رو مقدم میاندازه بر نیاز خودش. شما تو کشور خارجی این کار نمی کنید، اول زندگی خودتون رو پر می کنید، سرریزش رو میدید به فقرا. ما اینجا فرهنگ ما اینه که ولی خودم نیاز داری، تا هم یکی دیگه هم نیاز داری بذار در اختیار او، و اینا رو شما با چشمت نمی بینی، فقط می بینی کمک شد، اما نگاه نمی کنی که آیا خودش نیاز داشت یا نداشت. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این سه تا نکته رو از قرآن برش گفتم که دیگه نمره 15 به ایران نده. خلاصه دیگه ساکت شد. این خبرنگارم اونجا هنو نشسته بود. اونم نشسته بود گوش میکرد که ما دیدم به ایران نمره 15 داد گفتن نه بنده خدا باید نمره 20 میدادی. جای دیگه رو باید 6 5 یه چی اینطوری باید بهشون میداد. چون این سه نکته ای که گفتیم خیلی مهمه. حالا بحث امروز ما این بحث خیلی مهمیه که فقط ضرر رو تو دادن زکات و خمس نگاه نکنیم. درسته کسی که زکات میده داره ضرر میره، مالش کم شد، اما داره حسنه کسب میکنه، حسنه معنوی، یا اسمشو بذارید سخاوت، داره روی سخاوت پیدا میکنه که از آنچه بهش وابسته هست منقطع میکنه خودشو، میچینه و یه بخش میده به فقرا. دین اسلام اینو میخواد، لذا میگه تو حبونو بده نه یه حبونو. این سه نکته رو دقت بکنیم، لذا کلام آخوند خیلی عوض میشه، خیلی ایراد داره. این بحث امروز ما در واقع یه بحث خیلی مهمیه که باید اینا رو کامل بیان بکنیم، همطور مختصری چی نگیم. در واقع چهار تا ایراد شد. یکیشو آخوند ایراد گرفتن به این که داره ضرر میزنه، یه عمل ضرری مرتکب میشه، بعد آخوند گفتن ضرر نیست و منقصته، اما منقصت شخصی گفتن. ما عرض کردیم منقصت ممکنه نباشه، منقصت منقصت نوعیه. بعد گفتیم اصلا با مصلحتش هم مصلحت هم نوعیه، از گاهی اینا با هم تعارض میکنه. و این جواب آخر که اصلا زیرا به همه بحثا رو میزنه و اونه که وقتی شارع میگه زکات بده، خمس بده یا فلان کار حرامه، در واقع همش جلوگیری از ضرر نمیخواد بکنه، داره یه منفعتی رو برای خود شخص جلب میکنه. این بحث ما تا اینجا رها میشه، اما بحث نیمه کاره هست. بحث بعدی ما تفویت مصلحته. فرق تفویت مصلحت با ایجاد ضرر هم اینه که اگر بحث حرام باشه، یعنی مجتهد ظن به حرمت یه چیزی داشته باشه، اونجا میگم اون 80% به حرمت یعنی 80% ضرر. و اما اگر ظن به وجوب یه چیزی داشت، معناش اینست که 80% به مصلحت یه چیز داره، و اگر مخالفت کرد داره تفویت مصلحت میکنه نه ایجاد ضرر. مثلا دعای اول ماه رو 80% میگه واجبه، حالا اگه مخالفت کرد با این ظنش نمیگیم ضرر دید، بلکه میگیم مصلحت دعایی که باید تحصیل میکرد و به دست نیاورد. این میشه تفویت مصلحت. این بحث رو در ذهنتون آماده داشته باشید، چون این لبه های بحث با هم متفاوته و تا میریم جلو دیگه غافل میشیم اول بحث چی بود. تا انشاءالله تفویت مصلحت هم بحث مهمی داره. تا این یه بحث دیگه هم داریم، تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد، اونم انشاءالله این بحث هم داریم. تا تازه کل این بحث دیروز و امروز و آیندهمون وجه اول تازه. ما چهار وجه داریم که چرا ظن مجتهد باید ازش تبعیت بشه و چرا حجته، و اگه عمل نکنیم چه ضرری میکنیم. صلی الله علی محمد.